بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 28 تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 20 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی از جمله گزارش، گفتگو و گفتار درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان، نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبانتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در راهپیمایی‌های ضد آمریکایی دیروز ایران، تریبون‌های نماز جمعه به پایگاهی برای حمله به آیت الله طاهری امام جمعه مستفی اصفهان بدل شد. یک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به رادیو آزادی از اهمیت و پیامدهای تغییراتی میگوید که در کادر رهبری این حزب اصلاح‌گرا پدید آمده است. باز هم در ایران، کانون نویسندگان در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری به تایید حکم زندان و تازیانه برای ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، اعتراض کرده است. اینها برخی از مطالب متنوعی است که امروز درباره مسائل ایران تقدیمتان خواهیم کرد. در نیم ساعت نخست برنامه، گزارشگران ما در گوش و کنار دنیا تازه ترین تحولات را از نقاط خبرخیز گیتی گزارش میکنند و مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در فرصت‌های دیگر از آنها با شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی ضد آمریکایی روز گذشته در ایران را ملاک برخورد با آنچه دوستان و دشمنان انقلاب در داخل کشور خان توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر آنچه در هم شکستن خطر افزایش یابنده رژیم‌های تروریست خواند تاکید کرد. بزرگترین مانور نظامی آمریکا در تاریخ این کشور از هفته آینده آغاز می‌شود. رئیس جدید برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد وارد بغداد شد. وزیر خارجه بریتانیا به دنبال دیدار با مسئولان دولت هند با مسئولان دولت پاکستان نیز در اسلام آباد گفتگو کرد. و دبیر کل سازمان ملل متحد تصمیم اسرائیل به اخراج اعضای خانواده فلسطینیان مظنون و عملیات تروریستی را سخت مورد انتقاد قرار داد. خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر به آگاهی خواهیم رسانید. در آغاز برنامه همچون هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد به زودی تحریم‌هایی را علیه 10 شرکت خارجی به دلیل کمک به برنامه‌های تسلیحاتی ایران و عراق برقرار خواهد کرد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه 10 شرکت خارجی که به یاری دادن ایران و عراق در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های متعارف پیشرفته متهم هستند، وضع خواهد کرد. او جزئیاتی ارائه نداد، تنها گفت
8 of them is for transfers to Iran including transfers to Iran's chemical weapons program.
8 شرکت مواد و تجهیزاتی از جمله برای برنامه سلاح‌های شیمیایی ایران منتقل می‌کردند و 2 شرکت این کار را در مورد ایران یا عراق انجام می‌دادند. ریشارد باوچر به خبرنگاران گفت اجرای تحریم‌ها در آینده نزدیک و پس از آگاه ساختن کنگره آغاز خواهد شد. او حاضر نشد نام کشورهایی را که در انتقال این مواد و تجهیزات به ایران و عراق دست داشتند اعلام کند، اما رسانه‌ها از جمله روزنامه واشنگتن تایمز روز جمعه گزارش دادند که 8 شرکت چینی بودند و 1 مرد هندی نیز از جمله متهمان است. کارشناسان میگویند برقراری تحریم‌ها بر این حراس واشنگتن تاکید می‌گذارد که چین که روز به روز نیرومندتر می‌شود ممکن است به منافع آمریکا در خاورمیانه آسیب برساند. وضع تحریم‌های جدید بر اساس قانون جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران و عراق مصوب سال 92 و قانون کنترل سلاح‌های شیمیایی میکروبی و حذف جنگ‌افزار مصوب 91 صورت می‌گیرد. هنوز معلوم نیست تأثیر آنها که شرکت‌ها را از معامله با آمریکا ممنوع می‌سازد چه خواهد بود. قانون سال 91 صدور موادی را که می‌تواند برای ساختن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به کار رود به کوبا، ایران، عراق، لیبی، کره شمالی و سوریه قدغن می کند و به این مفهوم است که شرکت ها نمی توانند فراورده ها خود را به هیچ کس در آمریکا بفروشند.
در همین حال جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به سربازانی که در یک مانور نظامی با هلیکوپترهای رزمی شرکت داشتند و یکی از آنها فریاد می زد صدام سرنگون باید گردد، قول داد با خطر رو به افزایش تروریسم و نظام های تروریستی مبارزه کند. گزارشی از شهرانه تبری.
رئیس جمهور آمریکا به هزاران نفر از سربازهای آمریکایی که بسیاری از آنها در جنگ افغانستان شرکت داشتند گفت ما در جایی که ممکن باشد از دیپلماسی استفاده می‌کنیم، ولی هرگاه ضروری شود به نیروی نظامی متوسل خواهیم شد. او این سخنان را در سخنرانی 22 دقیقه‌ای خود در برابر سربازان آمریکایی ایراد کرد که به کرات با فریاد تایید از طرف آنها قطع می‌شد. رئیس جمهور آمریکا در این صحبت اشاره‌ای به صدام حسین، عراق، ایران و یا کره شمالی نکرد، اما شنوندگان او به ناگفته‌های لابلای سخنانش بی‌توجه نبودند. او گفت در برخی نقاط جهان چاره‌ای جز اقدام مستقیم از طرف ایالات متحده آمریکا نیست. در چنین مواقعی است که ما شما یعنی ارتش خود را برای نبرد می‌فرستیم، نبردی که فقط شما می‌توانید برنده آن باشید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از سناتورهای دموکرات خواست بودجه عظیمی را که برای مجلس نمایندگان برای وزارت دفاع تایید کرده به سرعت تایید کنند. پرزیدنت بوش در سخنانش به طور مستقیم متحدانی را که مخالف عملیات نظامی هستند طرف صحبت قرار نداد، اما گفت این دیکتاتورها و تروریست‌ها فقط یک وجه مشترک دارند. طرح و برنامه آنها هرچه باشد مسائل انسانی و وجدان بشری نمیتواند مانع آن شود. او افزود دشمنان آمریکا بعد از این برای حمله به ما محتاج ارتش و تسلیحات عظیم نیستند. محرک و انگیزه آنها تنفر است که از هر سلاح پیشرفته دیگری خطرناکتر است. در همین روز جمعه دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفت اگر صدام حسین از گردآوری سلاح‌های تخریب توده‌ای خود احتراز نکند، آمریکا چاره‌ای جز دست دادن به عملیات نظامی در برابر او نخواهد داشت. او گفت ما با دیکتاتوری روبرو هستیم که در پی گردآوری چنین سلاح‌هایی است. در جایی که این سلاح‌ها به سوی آمریکا نشانه رفته، ما روی خود را از آن بر نمی‌گردانیم.
در خاورمیانه در اقدامی تقریبا غیر منتظره هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی به مذاکره می‌پردازند تا راه را برای پایان دادن به روند 22 ماهه خشونت در منطقه فراهم آورند. ناظران سیاسی در خاورمیانه احتمال می‌دهند در صورت موفقیت مذاکرات امروز در بیت المقدس، واشنگتن نمایندگان تازه‌ای به منطقه اعزام کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
اسرائیل و فلسطینی‌ها گام آشتی جویانه تازه‌ای به سوی یکدیگر برمی‌دارند. در این مسیر قرار است عصر شنبه هیئت‌هایی از سوی دو طرف با یکدیگر در بیت المقدس به مذاکره بنشینند. ریاست هیئت اسرائیلی را در این مذاکرات شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و ریاست هیئت فلسطینی را صاحب رایگات از مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد. هدف از این مذاکرات پایان دادن به روند خشونتی است که در 22 ماه اخیر بیش از 2000 کشته در میان فلسطینی ها و شهروندان اسرائیل بر جای گذاشته است و نیز آنگونه که مسئولان فلسطینی و اسرائیلی میگویند در مذاکرات بیت المقدس چگونگی ایجاد تسهیلات برای از سرگیری زندگی روزمره در مناطق فلسطینی مورد بررسی قرار میگیرد. نبیل ابو ردینه از مسئولان دولت فلسطینی عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را برای از سرگیری زندگی عادی و روزمره فلسطینی ها در کرانه باختری رود اردن ضروری دانسته است. در مذاکرات بیت المقدس قرار است این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد که در چنین صورتی دولت فلسطینی چگونه مانع از ادامه عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه شهروندان اسرائیل خواهد شد. این مذاکرات 48 ساعت پس از دیدار وزیران خارجه مصر، اردن و عربستان با رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد و نیز 4 روز پس از نشست کمیته چهارگانه در نیویورک که پیشنهادهای آن مورد استقبال مسئولان اسرائیلی و فلسطینی قرار گرفته است. وزیران خارجه سه کشور یاد شده یاسر عرفات را در تماس‌های تلفنی خود در جریان مذاکرات خود در واشنگتن قرار دادند. در خستگی ناشی از چرخش دایره خشونت در منطقه، مذاکرات بیت المقدس می‌تواند نشانگر اراده دو طرف اسرائیل و فلسطینی‌ها برای بیرون آمدن از این دایره و تدارک مقدمات مذاکرات نهایی صلح تلقی گردد. از همین روز که در منطقه انتظار می رود چنانچه مذاکرات شنبه شب در بیت المقدس به موفقیت بینجامد، طرف ثالث و احتمالاً واشنگتن نمایندگانی را برای سرعت بخشیدن به ادامه مذاکرات میان فلسطینی ها و اسرائیل به منطقه اعزام کند. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید خلأ امنیتی کل روند صلح در این کشور را تهدید میکند. وی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست افزایش محدوده عملیات نیروهای امنیتی بین المللی را به فراتر از کابل کرده است. گزارشی از همایون مجد.
از زمان سقوط حکومت طالبان در افغانستان 4500 نفر از سربازان متعلق به چند کشور در کابل گشت میزنند. حضور آنها آنجا را تقریبا آرام ساخته است، اما خارج از آن وضع نابسامان است و ادامه درگیری میان جناح‌های گوناگون برقراری صلح و امنیت را دشوار ساخته است. با این حال کشورهایی که سربازان خود را به افغانستان فرستادند تا کنون حاضر نشدند محدوده عملیات آنها را گسترش دهند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، روز جمعه شورای امنیت را به اعزام نیروهای امنیتی به ورای کابل و شهرهای دیگر فرا خواند و تاکید کرد که حضور جنگسالاران رقیب در شمال افغانستان و نیروهای القاعده و طالبان که هنوز تهدید به قوه هستند چنین کاری را ایجاب می‌کند. اخضر ابراهیمی گفت در افغانستان یک خلأ امنیتی وجود دارد و موجب شده است بسیاری از مردم خود را آسیب‌پذیر احساس کنند و نگران آینده کشورشان باشند. و در مورد طالبان و القاعده نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد گفت تصور این است که این گروه ها هنوز به طریقی فعال هستند و امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می کنند. در چنین صورتی توسعه محدوده عملیات نیروی بین المللی تامین امنیت می تواند تأثیری بسیار عمده بر وضعیت امنیتی کشور داشته باشد. با وجود این، جان نیگروپونته سفیر آمریکا گفت واشنگتن همچنان بر این عقیده است که این کار باید به وسیله پلیس و سربازان افغانی انجام گیرد. او گفت توجه آمریکا بر ادامه جنگ با تروریسم متمرکز بوده است و نزدیک به 8000 سرباز ائتلاف در افغانستان برای از بین بردن بقایای القاعده تلاش می‌کنند و تا کنون تنها توانستند کمتر از نیمی از حدود 30 رهبر سازمان القاعده را بکشند یا دستگیر کنند. بسیاری از آنها هنوز فراری هستند. نیکروپونته نیز وجود القاعده را به عنوان یک تهدید خطرناک و فعال تایید کرد و گفت آنچه آمریکا در حال حاضر با آن توجه دارد از بین بردن چالش‌هایی است که در سر راه ایجاد تشکیلات امنیتی مؤثر و مسئول، تقویت دولت و تأمین کمک‌های انسان دوستانه و عمرانی وجود دارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرد که ستون فقرات این تشکیلات سرانجام باید یک ارتش افغانی باشد. او گفت در حال حاضر حدود 250 سرباز آمریکایی و فرانسوی دو گردان از سربازان افغانی را آموزش می‌دهند. قرار است آموزش نخستین گردان در این هفته تمام شود و تا پایان ژوئیه آموزش سومین گردان آغاز خواهد شد و مجموع تعداد سربازان افغانی به حدود 11500 نفر خواهد رسید. در همین حال افسران آلمانی و هندی افراد پلیس افغانستان را آموزش می‌دهند. مقامات سازمان ملل متحد و افغانستان بارها از شورای امنیت درخواست کردند با گسترش نیروی امنیتی موافقت کند و با استناد به ادامه رقابت‌های مسلحانه میان جنگسالاران به ویژه در نواحی شمال افغانستان یادآور می‌شوند که ناهنجار بودن شرایط امنیتی تمامی روند صلح را تهدید می‌کند. با وجود این اعضای شورای امنیت گفتند تعداد کشورهایی که حاضر باشند سربازان بیشتری در اختیار نیروی امنیتی بگذارند کافی نیست و به جای آن توجه خود را بر آموزش ارتش و پلیس ملی افغانستان متمرکز ساختند.
حامد کرزایی رئیس دولت انتقالی افغانستان اعلام کرد که نیروهای صلحبان سازمان ملل در این کشور مسئولیت حفاظت از رهبران دولت انتقالی افغانستان را نیز بر عهده خواهند گرفت. سخنگوی نیروی صلحبان گفت که از روز شنبه آموزش 240 محافظ ویژه آغاز می شود که تا اواسط ماه اوت ادامه خواهد یافت. در 6 ماه گذشته معاون رئیس دولت افغانستان و وزیر جهانگردی دولت موقت به دست افرادی ناشناس به قصد رسیدند. اما پتر شتروک وزیر جدید دفاع آلمان پس از دریافت حکم وزارت خود در برلین اعلام کرد که این هفته برای دیدار و بازرسی از نیروهای صلحبان آلمانی به افغانستان خواهد رفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نام در بوندسرپوبلیک دوتشلند ننه ایش ان دکتر پیتر شتروک زم بوندسمینیستر در فرتایدیگونگ.
به نام جمهوری فدرال آلمان دکتر پتر شتروک را به عنوان وزیر دفاع منصوب می‌کنم. این بخشی از سخنان یوهانس را رئیس جمهور آلمان است که در مراسم تفویض حکم وزارت به پتر شتروک بر زبان جاری شد. در پی جنجالی که به ماجرای دستمزد معروف شده است، رودولف شارپینگ وزیر پیشین دفاع از سمت خود برکنار شد و پتر شتروک سیاستمدار 59 ساله از حزب سوسیال دموکرات بر جایش نشست. شتروک پس از دریافت حکم وزارت خود در برلین اعلام داشت که همراه با همکاران خود حتی امکان این هفته برای بازرسی و سرکشی از نیروهای حافظ صلح آلمان در افغانستان به کابل می رود. وزیر دفاع آلمان ضمن اشاره به این موضوع که این اولین سفر وی در سمت تازه است، یادآور شد که سربازان آلمان طی 8 ماه اخیر دست به مأموریت‌های سخت و دشواری در برقراری حفظ نظم و آرامش در افغانستان زده و همچنین تکالیف مهمی در راستای پیکار علیه تروریسم جهانی بر دوش گرفتند.
این متابایتان و متابایتان nach Kabul zu fahren. Das wird meine erste Reise als Verteidigungsminister sein, weil die Soldaten dort in Afghanistan.
همینک حدود 1300 سرباز آلمانی در چارچوب نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان سرگرم انجام مأموریت خود در جهت برقراری حفظ نظمند. دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز به تازگی در نشستی در برلین بر تمدید مأموریت سربازان آن کشور در افغانستان به مدت 6 ماه دیگر مهر تایید زد. آنگونه که برآورد شده است، مخارج تمدید مأموریت نیروهای آلمان در افغانستان مبلغی است معادل 96 میلیون یورو. افزون بر این، دولت آلمان سالانه مبلغ 600 هزار یورو نیز به چند نهاد سازمان ملل که در افغانستان فعالیت دارند یاری می‌رساند. وزارت توسعه و آبادانی آلمان هم چندی است که به طور فعال یک برنامه 3 مرحله‌ای را در جهت بازگشت افغان‌ها به سرزمینشان پیاده کرده است. همینک 70,000 افغانی در آلمان زندگی می‌کنند که این شمار در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار بالاست. اکثر افغان‌ها به عنوان پناهنده سیاسی و دانشجو در آلمان به سر می‌برند. پس از شروع کار دولت حامد کرزی در افغانستان، آلمان در یک برنامه تنظیم شده در نظر گرفت که راه بازگشت افغان‌ها به موطنشان را هموار سازد. وزارت توسعه و آبادانی آلمان با اختصاص مبلغ 2,000,000 یورو برنامه‌ای را آغاز کرده که در درجه نخست رو به سوی افغان‌های تحصیل کرده دارد. این وزارت همچنین با برپایی دوره‌هایی در رشته‌های فنی مانند مکانیکی و تعمیر اتومبیل، کار در چاپخانه، کتابداری و امور انتظامی و امنیتی سعی بر آموزش آن دسته از افغان‌هایی دارد که مایلن داوطلبانه به افغانستان روند. پس از دیدار حامد کرزی از برلین، آلمان همچنین متعهد شد که دست به تأسیس دانشکده پلیس در کابل زند و همینه کارشناسان انتظامی و امنیتی سرگرم آموزش نیروهای پلیس هستند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و اما آنچنان که مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو میگوید، وزیر دفاع روسیه نیز راهی افغانستان است. گزارشی از مسکو.
سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه به زودی برای مذاکره درباره مشارکت روسیه در آموزش و سازماندهی ارتش تازه تأسیس افغانستان و گسترش روابط دفاعی دو کشور به کابل پایتخت افغانستان سفر خواهد کرد. ویکتور کازلوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه با اعلام این خبر گفت که وزیر دفاع روسیه در این سفر رسمی با حامد کرزای رئیس دولت، جنرال فهیم معاون رئیس دولت و وزیر دفاع ملی، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقام‌های افغانستان گفتگو خواهد کرد. وی همچنین با اکیم زورلو فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در افغانستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود ایوانوف که به دعوت جنرال فهیم به کابل می رود در دیدار با مقام های افغانستان درباره همکاری های کابل مسکو و طراحی یک برنامه مدون کمک های روسیه به افغانستان گفتگو خواهد کرد. تا کنون کلیه کمک های روسیه به افغانستان از طریق وزارت حوادث اضطراری آن کشور انجام گرفته است، اما روسیه در نظر دارد در آینده علاوه بر این وزارتخانه کمک های خود را از طریق وزارت دفاع نیز ارائه کند. این کمک ها در زمینه احیا و بازسازی ارتش ملی افغانستان به ویژه آموزش کادرهای نظامی خواهد بود. در حال حاضر آمریکا، فرانسه و آلمان در حال آموزش 3 تیپ رزمی و دفاعی ارتش تازه تأسیس افغانستان هستند و قرار است در مجموع 15,000 نفر از ارتش 60,000 نفری این کشور را آموزش دهند. مانی کسروی، مسکو.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و همسایه روس او ولادیمیر پوتین 24 ساعت در جنوب روسیه در ساحل دریای سیاه با یکدیگر دیدار کردند و در مورد مناسبات دو جانبه و همچنین مسائل حاد بین المللی مانند بحران خاورمیانه، اوضاع افغانستان و نیز ایران به گفتگو پرداختند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
ژاک شیراک و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در یک دیدار دوستانه کوتاه مدت در یکی از تفریحگاه‌های مشهور جنوب روسیه در ساحل دریای سیاه با یکدیگر گفتگو کردند. در این دیدار مسائل دو جانبه دو کشور و همچنین مناسبات روسیه با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت. خانم کاترین کلونا سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه به خبرنگاران گفت دو مقام رئیس جمهوری همچنین در مورد مسائل بین المللی گفتگو کردند. سخنگوی کاخ الیزه در مورد مسائل بین المللی مطرح شده در دیدار ژاک شیراک و ولادیمیر پوتین به بحران خاورمیانه، مسائل افغانستان و بالاخره ایران اشاره کرد که به گفته خانم کلونا رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در مورد گسترش سلاح‌های اتمی با یکدیگر تبادل نظر کردند. سخنگوی کاخ الیزه همچنین به خبرنگاران گفت ژاک شیراک از همتای روسی خود دعوت کرد از فرانسه دیداری رسمی به عمل آورد که این سفر در سال 2003 میلادی صورت خواهد گرفت. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که در زمینه سفر کوتاه مدت رئیس جمهوری فرانسه به روسیه مخابره کرده است تاکید می‌کند ولادیمیر پوتین در دیدار با ژاک شیراک از او خواست در مورد کالینیگراد، سرزمین کوچکی که میان لهستان و لیتوانی قرار گرفته است، که در آن 1,000,000 تبعی روسیه زندگی می کنند، پس از پیوستن لهستان و لیتوانی به اتحادیه اروپا راه حلی برای این سرزمین پیدا کند، زیرا مردم این منطقه ناچار خواهند شد برای سفر به روسیه روادید ورود دریافت کنند که روسیه با این امر مخالف است. قرار است سه‌شنبه آینده در بروکسل گفتگوهایی در زمینه سرنوشت کالینینگراد آغاز شود. در سفر 24 ساعت ژاک شیراک به روسیه همچنین قرارداد خرید 18 هواپیمای مسافربری ایرباس نیز از سوی ایرفلوت کمپانی هوایی روسیه قطعی شد. ژاک شیراک روز شنبه در راه بازگشت به پاریس توقفی در استان اوتساوای فرانسه داشت که در آنجا با شیخ زاید بن سلطان آل نهیان رهبر امارات متحده عربی که در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد دیدار کرد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
آکیرا سکی، مدیر کل بخش منطقه‌ای و توسعه پایدار بانک توسعه آسیا در مانیل، از موج بالاگیرنده قاچاق انسان در آسیا سخن گفته است. بنابر نوشته او، میلیون ها مرد، زن و کودک آسیایی برای دستیابی به زندگی بهتر، زندگی کنونی خود را به مخاطره می اندازند و به سرزمین های تازه و در درون یا بیرون از کشورهای خود روی می آورند. اما سفر بسیاری از این مهاجران پایانی بدفرجام دارد. نگاهی داریم به طرح مسئله و راه های مقابله با قاچاق انسان از نگاه این مسئول بانک توسعه آسیا، امیر مصدق کاتوزیان.
آکیرا سکی، مقام بانک توسعه آسیا در امور توسعه منطقه‌ای، در مقاله‌ای در هفته‌نامه اینترنشنال هرالد تریبیون می‌نویسد قاچاق انسان از آسیا، جایی که مردمش از فقر و جنگ می‌گریزند، رو به افزایش گذاشته است. بهبود حمل و نقل و خطوط ارتباطی نیز موجب تشدید این معضل شده است. آمار تخمینی دولت آمریکا نشانگر آن است که هر ساله تا 2,000,000 تن تومی قاچاقچیان انسان می شوند که از این تعداد 375,000 تن از شهروندان کشورهای جنوبی و جنوبی شرقی آسیا هستند. آمار دولت سوئد نیز بیانگر آن است که در میان جنایات سازمان یافته جهانی، قاچاق انسان اینک در ردی سوم و پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه قرار گرفته است. به می افزاید در این میان زنان و کودکان آسیب پذیرترند، زیرا قاچاقچیان آنها را به تنفروشی، کار خانگی و کار بنایی می گمارند و کودکان را به کار در واحدهای صنعتی یا زراعی وامی دارند. از برخی از کودکان نیز در سیرک ها به صورت آکروبات یا نمایشگر حیوانات بهره کشی می شود. مقام بانک توسعه آسیا می افزاید قاچاق انسان از موارد بارز تضییع حقوق بشر است. قربانیان آن از بدرفتاری های بدنی، روانی و از طرد شدن در اجتماع در رنجند. یک راه مؤثر برای کاهش حرفه زبون کننده قاچاق انسان برخورد به عوامل آسیب پذیر کردن زنان و کودکان است. در جوامعی که زنان و دختران از مقام و منزلت و حق انتخاب بسیار نازلی برخوردارند، این دو گروه به آسانی تومی قاچاقچیان انسان می شوند. مدیرعامل بخش توسعه منطقه‌ای بانک توسعه آسیا در مانیل سپس می‌افزاید برای مقابله با این روند باید به توانمندسازی زنان و دختران پرداخت و راه‌های آن جدا از دادن امکانات تحصیلی و بهداشتی به آنان، دادن آموزش رهبری و سهیم کردن آنان در تصمیم گیری هاست. وی می افزاید بیشتر طعمه های قاچاقچیان انسان تبدیل به موجوداتی نامرئی می شوند، موجوداتی که فاقد اسناد رسمی و حتی شناسنامند، اما اغلب در بخش هایی از اقتصاد کار می کنند که زیر پوشش نظارت و سیاست گذاری رسمی دولتی کشورها قرار دارد. از همین رو باید آنها را تحت پوشش تأمینات حقوقی کارگری، بیمه اجتماعی و دیگر تأمینات رفاهی قرار داد. آکیرا سکی، مقام بانک توسعه آسیا، نوشته خود را در اینترنشنال هرالد تریبیون با این جملات پایان می‌دهد که منزل اول بسیاری از مهاجران جدید از روستا به شهر حلبی‌آبادهای شهرهای مختلف این کشورهاست که در آن به ویژه دختران خردسال و نوجوان هدف قاچاقچیان انسان قرار می‌گیرند. قاچاقچیانی که با وعده دروغین زندگی بهتر آنان را می‌فریبند. با برنامه‌های کاهش فقر در شهرها باید این گروه‌ها را از حیله و خطر قاچاقچیان انسان آگاه کرد و باید آنان را در پناه سیاست‌های حفاظت اجتماعی گرفت.
زمان شنیدن نخستین بخش از مشروع خبرهای رادیو آزادی است با بهمن باستانی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی ضد آمریکایی روز گذشته در ایران را ملاک برخورد با آنچه دوستان و دشمنان انقلاب در داخل کشور خواند توصیف کرد. به دنبال بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران که در آن از روند تغییرات در ایران اعلام حمایت شده بود، روز گذشته در ایران صدها هزار نفر بنا به فراخوان آیت الله خامنه ای راهپیمایی کردند و شعارهای علیه آمریکا و جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که امروز به عنوان قدردانی از راهپیمایی روز گذشته مردم در ایران صادر کرد، نوشت: از این پس حجت بر دوستان و دشمنان این انقلاب در داخل کشور و سراسر جهان تمام شده است. آقای خامنه‌ای همچنین در این پیام ضمن تأکید بر وحدت ملت و دولت در این شرایط حساس، تفاوت بین سیاست‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تا یه سال‌های گذشته را رد کرده و نوشته است: همان گونه که تفکیک در حکومت ایران توطئه دشمن است، تفکیک میان باندهای حاکم در واشنگتن نیز بهانه‌ای برای سازش و مجامله است. هفته گذشته به دنبال انتشار بیانیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گفت: دولت قبلی آمریکا، دولت بیل کلینتون اگر بود، دو کشور ایران و آمریکا به هم نزدیک‌تر می‌شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر آنچه در هم شکستن خطر افزایش یابنده رژیم‌های تروریست خان تأکید کرد. آقای بوش که در جمع سربازان آمریکا در نیویورک سخن می‌گفت، بدون اشاره به نام کشور مشخصی اظهار داشت: ایالات متحده زمانی که راه دیپلماتیک امکان پذیر است از دیپلماسی استفاده می‌کند و زمانی که استفاده از زور لازم است از زور. رئیس جمهوری آمریکا افزود: آمریکا جز اقدام نظامی در برخی نقاط جهان هیچ راه دیگری ندارد. بزرگترین مانور نظامی آمریکا در تاریخ این کشور از هفته آینده آغاز می شود. این تمرین گسترده جنگی که با هدف به آزمایش گذاشتن آمادگی برای پاسخ به تهدیدهای قرن حاضر اعلام شده است، از چهارشنبه آینده به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت و در پایگاه‌های آموزش نظامی در داخل خاک ایالات متحده برگزار خواهد شد. 13500 نفر از نیروهای ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی CIA و برخی دیگر مراکز امنیتی و واکنش سریع آمریکا در این تمرین جنگی شرکت خواهند کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا با برخی مسئولان دولت پاکستان در اسلام‌آباد گفتگو کرد. جک استرو روز گذشته نیز در دهلی نو با مسئولان دولت هند گفتگو کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا که این سومین سفر او به دو کشور هسته‌ای منطقه هند و پاکستان طی 6 ماه گذشته است، امروز با اظهار خرسندی از آنچه اقدامات مؤثر پاکستان در جلوگیری از عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از پاکستان به هند خواند، هشدار داد که دولت پاکستان میباید اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهد. گفته می شود که یکی از اهداف سفر وزیر خارجه بریتانیا به منطقه تلاش برای هموار کردن راه مذاکره مستقیم پاکستان و هند است. دولت پاکستان خواهان مذاکره است، اما دولت هند اعلام کرده است تا زمانی که عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از پاکستان به هند متوقف نشده است، پای میز مذاکره نمی نشیند. علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک طی 6 ماه گذشته، دو کشور هند و پاکستان هنوز تصمیم نگرفته‌اند که آرایش جنگی بیش از 1 میلیون نفر نیروی نظامی در مرزهای مشترک کشمیر را در جهت کاهش تنش و بحران به هم بزنند. رئیس جدید برنامه امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق امروز وارد بغداد شد. رامیرو آرماندو دا سیلوا به عنوان هماهنگ کننده برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در بغداد عمل خواهد کرد. برنامه نفت در برابر غذا که از سال 96 میلادی در مورد عراق به اجرا درآمد، ناظر است بر تأمین کمک‌های دارویی و غذایی برای مردم عراق در چارچوب تحریم‌های 11 ساله عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل. دا سیلوا هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق برنامه است پیچیده که مشکلات بیشماری را شامل می شود. رئیس جدید برنامه امداد رسانی سازمان ملل به این مشکلات اشاره ای نکرد. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیم دولت اسرائیل به اخراج اعضای خانواده فلسطینیان مظنون به عملیات تروریستی را سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای انان همچنین با اشاره به ویران کردن خانه فلسطینیان مظنون به تروریسم توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین گفت سیاست دفاع از خود اسرائیل نمیتواند توجیه کننده اقداماتی چنین باشد. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد 21 تن از اعضای خانواده های فلسطینیان مظنون به عملیات انتحاری را بازداشت کرده و قصد اخراج آنان را دارد. این تصمیم بلافاصله مورد انتقاد وزارت خارجه آمریکا و نیز مراکز دفاع از حقوق بشر در اروپا قرار گرفت. و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیشنهاد آمریکا مبنی بر به تعویق انداختن برگزاری همه پرسی در این جمهوری را رد کرد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهیم شنید.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در مراسم نماز جمعه که روز گذشته در پایان راهپیمایی‌های ضد آمریکایی در ایران برگزار شد، بیشتر سخنرانان به آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه مستعفی اصفهان حمله کردند. حملات لفظی امامان جمعه به آیت الله طاهری در ادامه فشارهایی است که برای پس گرفتن انتقاداتش به او وارد شده است. از آنجا که بیانیه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به ایرانیان پس از استعفای آقای طاهری منتشر شد، حاکمیت محافظه‌کار راهپیمایی ضد آمریکایی دیروز را به فرصتی برای حمله‌های علنی به آیت الله طاهری تبدیل کرد. هرچند آقای طاهری خود مردم را به شرکت در تظاهرات روز جمعه فراخوانده بود. ادامه فشارها بر آیت الله طاهری برای عقب نشینی از مواضع خود موضوع گزارشی است از سیاوش اردلان.
جمهوری اسلامی ایران بحران کوتاه ولی تکان دهنده‌ای که استعفای آیت الله طاهری برای آن به دنبال داشت را پشت سر گذاشت، ولی فشار بر آیت الله طاهری برای واداشتن او به عقب نشینی از مواضعی که در استعفانامه‌اش اعلام کرد همچنان ادامه دارد. آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان دو هفته پیش در استعفانامه خود عموم سیاست‌ها و عملکردهای حاکمیت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت، اما پاسخ مقتدرانه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف و اقدام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در منع مطبوعات از پرداختن به موضوع آیت الله طاهری از طرف دیگر باعث شد او و هوادارانش در موضعی دفاعی قرار بگیرند. به گزارش منابع خبری در ایران، آیت الله طاهری زیر فشار شدیدی قرار گرفته است تا به نوعی از گفته‌های خود عقب نشینی کند، حال یا در قالب عذرخواهی از آیت الله خامنه ای یا انتشار بیانیه جداگانه. سایت اینترنتی امروز وابسته به اصلاح طلبان ایران نوشته است بر اثر فشارهایی که با آیت الله طاهری برای پس گرفتن حرفهایش وارد گشته، او به شدت دچار تردید و ناراحتی شده است. بر اساس همین گزارش، همسر آیت الله طاهری اصرار می‌ورزد که او عذرخواهی نکند، ولی دو پسر وی می‌خواهند او عذرخواهی بکند. ظاهراً تاکنون بیشترین نتیجه‌ای که این فشارها بر آیت الله طاهری داشته، بیانیه‌ای است که او هفته پیش در حمایت از تظاهرات ضد آمریکایی روز جمعه منتشر کرد. آیت الله طاهری تنها چهره از میان شخصیت‌های اصلاح‌گرا و ناراضی در ایران بود که در کنار افراد و تشکیلات جناح راست از مردم دعوت کرد در راهپیمایی روز جمعه شرکت کنند تا به گفته او زمینه سوء استفاده دشمنان خارجی فراهم نشود. اما همین عقب نشینی مانع از آن نگردید که جناح راست کوتاه بیاید. در جریان همین تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که روز جمعه علیه آمریکا برگزار شد، سخنرانان نماز جمعه در ایران فرصت را برای حمله کردن با آیت الله طاهری از دست ندادند. در مراسم نماز جمعه تهران علی اکبر هاشمی رفسنجانی بدون نام بردن از آیت الله طاهری ولی در قالب بحثی راجع به اخلاق قرآنی کنایه های نیشداری را متوجه او ساخت و تلویحاً آیت الله طاهری را گاو نه منشیر لقب داد.
انسان های عمری در مسیر حق حرکت میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، یه بار میلغزن و سقوط میکنن و نعوذ بالله این غفلت در ایام پیری انسان اتفاق بیفته که مثل گاو نه منشیر میشه که با یه لگد همه چیز رو به هم میریزه و شیطان هم اتفاقا اونجا خیلی تلاش میکنه که انشاءالله این اتفاق نیفتد برای هیچ انسانی و بخصوص انسانهایی که عمری در خدمت حق و خدا و مجاهده و مبارزه و هدایت و ارشاد مردم بوده اند.
افزون بر گفته های سخنران نماز جمعه تهران، در شهر قم نیز سخنران مراسم نماز جمعه این شهر آیت الله مشکینی سخنانی علیه آیت الله طاهری بیان کرد و از او خواست به خاطر انتشار استعفانامه توهین‌آمیزش پوزش بطلبد. در دیگر شهرهای ایران نیز امامان جمعه در برابر راهپیمایان ضد آمریکایی با آیت الله طاهری حمله کردند. بدین ترتیب اندک رمقی که نیروهای ناراضی و اصلاحگرا به واسطه استعفای آیت الله طاهری گرفته بودند با واکنش عظیم حاکمیت اینک جای خود را به احتیاط هرچه بیشتر و انفعال داده است.
کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری به محکومیت قطعی دکتر ناصر زرافشان اعتراض کرده است. در این نامه آمده است آقای زرافشان که وکیل خانواده محمد مختاری یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره ایست به اتهام بی اساس افشای اسرار دولتی منعکس در پرونده و اتهامات دیگر پس از محاکمه در دادگاه نظامی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم به رغم اعتراض‌ها در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. درباره این نامه همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با عباس مخبر از اعضای کانون نویسندگان ایران.
کانون نویسندگان ایران در نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری به محکومیت ناصر زرافشان اعتراض کرده. آقای مخبر، شما مشخصاً خواستتون به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از آقای رئیس جمهوری چی هست؟
والا خواست ما این است که خب ما قبلا گفتیم آقای زرافشان هم عضو کانون نویسندگان هست و هم وکیل خانواده محمد مختاری. خب ایشون رو به همطور که در جریان هستین به 5 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کردن به اتهام افشای اسرار دولتی، در حالی که این جریان رو خود دولت هم از قبل گفته که اینا گروه خودسر بودند و این کار رو کردن. بنابراین بحث افشای اسرار دولتی و اینا و اون اتهامات دیگری که برای ایشون مطرح کردن به نظر ما بیخودیه، یعنی نشست گیری ایشون در پرونده قتل زنجیره‌ایه. ما خواستیم از رئیس جمهور که به این قضیه رسیدگی کنه.
خب شما چرا نامتون رو به قوه قضاییه ننوشتید؟
قبلا نوشته بودیم یه نامه خطاب به قوه قضاییه قبل از چیز؟ قبل از اینی که این حکم تایید بشه، این ابرام بشه در دادگاه تجدید نظر. خب فکر کردیم حالا رئیس جمهور به دلیل که به هر حال سوگند خورده که از حقوق شهروندان دفاع بکنه و از طرفی هم از اون نامه نتیجه گرفته نشده، فکر کردیم که شاید مثمر ثمر باشه.
نامه کانون نویسندگان ایران به رئیس جمهوری در اعتراض به محکومیت وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای عباس مخبر به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌داد. اما علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه هشدار گفت که شدت گرفتن کشاکش‌های جناحی ممکن است آمریکا را به حمله به ایران ترغیب کند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن مطلبی دارد در این زمینه که علیرضا طاهری چکیده آن را به آگاهی می‌رساند.
بیانیه‌ای که پرزیدنت جورج دبلیو بوش 9 روز پیش در هواداری از اصلاح گرایان صادر کرد، به دنبال رویدادهایی مانند ناآرامی در تهران و اصفهان و نیز استعفای بحث‌انگیز آیت الله سید جلال الدین طاهری، فضای پیشاپیش متشنج ایران را شکننده تر ساخت. اصلاح گرایان می گویند بیانیه اخیر ریاست جمهوری آمریکا در برگیرنده نکات مثبتی است. فاینانشال تایمز به نقل قول از حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می افزاید از دیدگاهی امنیتی فضای ایران فضای وخیمی نیست. قضایای جناحی با مطالبات مردم همخوانی ندارد. با این حال به نوشته فاینانشال تایمز شورای عالی امنیت ملی فاش کرد که در پی کنارگیری آیت الله سید جلال الدین طاهری از نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه اصفهان، این وزارت اطلاعات بود که امنیت ملی را در خطر دانست و پافشاری کرد که رسانه‌های گروهی درباره او خاموش بمانند. فاینانشال تایمز با اشاره به تظاهرات دیروز می نویسد شرکت کنندگان در تظاهرات با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر بوش، پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند. فراخوان این تظاهرات را نخستین بار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صادر کرد و سپس آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر آن صحه گذاشت. با این حال برجسته‌ترین گروه‌های اصلاح‌گرا از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی که در مجلس اکثریت را دارد، از پشتیبانی از این تظاهرات ضد آمریکایی سرباز زدند. به نوشته فاینانشال تایمز در تظاهرات دیروز سربازان، کارمندان دولت و دسته‌ای از زنان چادری شرکت داشتند، اما شماری از دانشجویان هوادار اصلاحات نیز در آنجا حاضر بودند. یکی از همین دانشجویان، احمدعلی امینی‌ها، به فاینانشال تایمز میگوید ما خواهان پشتیبانی آمریکا نیستیم، ما اصلاحات می‌خواهیم. به نوشته فاینانشال تایمز ناظران معتقدند نشانه‌هایی در دست هست که بر پایه آنها میتوان گفت جناح محافظه‌کار قدرتمدار اصلی در ایران طرحی برای درهم کوبیدن دو حزب اصلی هوادار اصلاحات در دست اجرا دارد. طرح نابودی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان چپگرای مجاهدین انقلاب اسلامی. آیت الله علی مشکینی، یکی از روحانیون محافظه‌کار در قم، اخیراً گفته است سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشروعیت ندارد.
و اما نشریه گالف نیوز نیز در شماره روز جمعه خود در گزارشی از تهران می نویسد به رغم شعارهای مبنی بر وفاق ملی، تندروهای حکومت ایران عزم خود را برای نابودی یک تشکل کلیدی اصلاحگرا یعنی سازمان مجاهدین انقلاب جزم کرده اند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای این سازمان را غیر اسلامی اعلام کرد. نگاهی به مطلب مندرج در نشریه گالف نیوز.
گالف نیوز از امیر محبیان، تحلیلگر روزنامه رسالت، به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی یاد می کند و به نقل قول از او می نویسد موجودیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ساختار سیاسی ایران تهدیدی جدی برای اصول مردم سالاری است. این سازمان باید از صحنه سیاسی ایران حذف شود. گالف نیوز می افزاید هرچند اقلیت محافظه‌کار همچنان در قوه قضاییه مقامات حساس را در اختیار دارند و فوراً می توانند حکم به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدهند، اما امیر محبیان می گوید نظام قضایی هرگز با ما رایزنی نمی کند و مستقل کار می کند. در هر حال ما می کوشیم تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را از منظر عقیدتی شکست دهیم. گالف نیوز با اشاره به حذف عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از صحنه سیاسی ایران می نویسد جناح محافظه‌کار از نخستین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی بارها از راهبرد حذف حریفان سود جسته است. محسن عسکری، تحلیلگر گالف نیوز در تهران، سوء قصد 2 سال پیش به جان سعید حجاریان، یکی از اندیشه پردازان جناح اصلاح گرایان را نمونه دیگری از بکار بستن همین راهبرد حذف حریفان می داند. سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیلگر، به گالف نیوز می گوید محافظه‌کاران برای نابود کردن روند اصلاحات به خصوص پس از ناکامی در سوء قصد به جان حجاریان، همواره از راهبرد حذف فیزیکی سود بردند. محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی ایران نیز محافظه‌کاران را به مانع تراشی در راه اصلاحات متهم کرده است. او پیش بینی می کند که اگر برای فرونشاندن وحشت‌های عمومی کاری انجام نگیرد، نظام جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید. گالف نیوز از قول دکتر محمد رضا خاتمی ادامه می دهد، محافظه‌کاران از نهادهای حکومتی برای نیل به مقاصد فرقه‌ای و جناحی و عمیق‌تر ساختن شکاف میان مردم و نظام بهره می‌گیرند. آنها دانسته یا ندانسته در پی ایجاد تشنج در چشمانداز سیاسی ایرانند. در این حال به نوشته گالف نیوز، شماری از اصلاح‌گرایان تندرو چندی است که از خروج از حاکمیت هواداری می‌کنند تا جناح اقلیت محافظه‌کار با هر چه دارد و ندارد تنها بماند. اما حمید رضا ترقی، دبیر دفتر سیاسی محافظه‌کارترین بخش جناح راست جمهوری اسلامی هیئت مؤتلفه، به گالف نیوز میگوید تهدید اصلاح‌گرایان به خروج از حاکمیت بهانه است برای فرار از واقعیت‌ها، چون اصلاح‌گرایان نمی‌توانند به خواست‌های مردم جامعه عمل بپوشانند. گالف نیوز در پایان می نویسد حمید رضا ترقی با اشاره به انتخابات مجلس در سال آینده پیش بینی کرد که شورای نگهبان صلاحیت چهره‌های تندرو در اردوگاه اصلاح‌گرایان، به خصوص صلاحیت اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را رد خواهد کرد، چون آنها فرصت‌هایشان را به هدر دادند و بی‌کفایتی‌شان را نشان دادند. همین رضا ترقی با مردود دانستن بهره‌گیری از حذف فیزیکی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و آنچه به گفته او چهره‌های تندرو اصلاح‌گرا به شمار می‌روند، به گالف نیوز می‌گوید آنها برای غیر دینی و عرفی ساختن حکومت برخلاف جریان آب شنا می‌کنند که این کار برخلاف خواست ریاست جمهوری منتخب خود آنهاست. در نتیجه آنها منزوی خواهند شد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کشتی اصلاحات قدری به گل نشسته است. دکتر عبدالکریم سروش پس از 2 سال تدریس و پژوهش در دانشگاه هاروارد آمریکا به ایران بازگشت. وی دیدگاه‌های خود را درباره سیاست‌های آمریکا و مسائل جاری ایران از جمله جنبش اصلاح‌گرایی در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بیان کرد که با واکنش‌هایی از جانب رسانه‌های مختلف روبرو شد. همکارم شهران طبری چکیده‌ای از نظرات او را در گفتگو با رسانه‌های ایران بازگو می‌کند.
دکتر عبدالکریم سروش که هنگام واقعه 11 سپتامبر در آمریکا بود، جامعه آمریکا را مورد انتقاد قرار داده، می‌گوید آمریکایی‌ها قربانی تبلیغات خود هستند. آنها محو تصویری‌اند که از خود دارند و وقتی دیگران آنها را به همان سیاق نمی‌بینند، دچار تعجب می‌شوند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند از آنجا که انتقاد از آمریکا در ایران با هیچ گونه چالشی از طرف مخالفان این انتقادها روبرو نمی شود، صرفاً به صورت یک حکم قاطع جلوه می کند. چه بسا باز کردن این بحث از طرف کسانی که به اعتقاد خود دکتر سروش صاحب فکر معتدل و متعادل باشند، مسائلی را روشن کند که به ابطال چنین احکام قاطع و بدون منازعه بیانجامد، روشی در بحث و گفتگو که خود دکتر سروش از پایبندان به آن است. نکته مهم دیگری که دکتر سروش در گفتگویش در بازگشت به ایران به آن پرداخت، موضوع پیشرفت جنبش اصلاح طلبی در ایران بود. او اگرچه معتقد است اصلاح طلبی در ایران طی 2 سال گذشته منزوی نشده، اما قبول دارد که به اهداف خود نرسیده و نتوانسته به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند. او صحبت های سردمداران اصلاحات را تکراری می داند و معتقد است موتور این جنبش در عمل از حرکت ایستاده است. او به هشدار خود با آقای خاتمی اشاره کرده می گوید وقتی از ایران می رفتم به او گفتم مخالفان تو مورانی بودند که مار شدند. اکنون که بازگشتم مخالفان اصلاح طلبی را اژدها می‌بینم. او معتقد است جنبش اصلاح طلبی باید بدون هیچ رودربازی و قید و شرطی بر برقراری دموکراسی تاکید ورزد. او بر تعریف و شناخت مفهوم دموکراسی تاکید داشته، آن را عین نقد پذیری و تعدد و توزیع قدرت می‌داند و معتقد است تنها با برقراری و تکمیل دموکراسی است که می‌توان امید داشت منابع دیگر اجتماعی چون ثروت و معرفت هم توزیعی عادلانه پیدا کنند. دکتر سروش به موضوع دیگری که تکیه می کند، درک تفاوت بین دو مرحله از طرح تاریخی اسلام است. یک مرحله را هویت اسلامی و دیگر را حقیقت اسلام می خواند. او می گوید دوره اتکا به هویت اسلامی به سر آمده و باید تاکید را بر حقیقت اسلام نهاد که آن را رقیب جدی نظام سرمایه‌داری می شناسد. او حقیقت اسلام را بر تعادل و دموکراسی دانسته میگوید در بازگشت به ایران بحث آن را دنبال خواهد کرد. دکتر سروش در پایان توصیه میکند که تنها راه بقای جامعه خودداری از افراط و تندروی است، پدیده‌ای که میگوید اکنون تمام چارچوب‌های جامعه ایران را متزلزل کرده است.
تازه‌ترین دیدگاه‌های دکتر عبدالکریم سروش بود. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر، حدوداً تا 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگر، ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه‌ای از امیر تاجیک گوش کنیم. همراه رادیو آزادی بمانید.
من از خورشید محرومم، به این اندیش مفهومم، هدف هستی دل من بود، من از راه مظلومم، من از ناکام مظلومم، من از میلاد شب بودم بزاد من گل یک بود، زمستان بود و می دیدم که جایم بر دوزخ بود، که جایم بر دوزخ بود.
مرا با چشم یاری کن.
پناهم باش و دستم گیر، از این ظلمت رهایم ساز، حریم باد را بستم برای گریه‌هایم ساز، برای گریه‌هایم ساز. محرومم به این اندیشه، محرومم